أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النجر العظم ونتيجة العالم وحود السبل لمنج البشر سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
دستور داد خیمه زنان رو وسط قرار بدن.
که کمترین نگاه و کمترین تعرض به این خیام باشد. دو، به اهل حرم دستور داد پس از من با صدای بلند ناله نکنید که مبادا صدای شما رو نامحرم بشنوند. سه، سید الشهدا قبل از شهادت به شریعه نزدیک شد برای اینکه در شریعه بتوانند خود رو سیراب کنه. دشمن دید که اگر چنین شود کار مشکل میشه. به دروغ فریاد زدن حسین تو به سمت آب میروی و حال اینکه به خیام تو حمله شد. سید الشهدا برگشت، راه رو نیمه گذاشت که عفت او تا وقتی زنده است مورد تعرض قرار نگیره. چهار، بعد از شهادت عبدالله ابن عمیر کلبی مادر او آمد به سمت میدان جنگ برای اینکه انتقام پسر رو بگیره. بلا فاصله سید الشهدا فرمودن مخدره جهاد بر زنان نوشته نشده، عفت تو از جهاد تو منتر است، و او رو برگرداندن به سمت خیام. پنجم، همه تو چندید لحظات آخر که سید الشهدا افتاده بود و نمیدانستند از دنیا رفته یا هنوز زنده است. هیچ تحرکی این بدن زخم خورده مجروح نداشت. این گونه آزمون کردند. کسی گفت حسین تو استراحت میکنی و به خیام تو حمله شد. ظاهرا یه شبه حمله هم بوده. همه نوشتن ارباب بی‌کفن ما تکیه به نیزه میکرد. چهار، دست و پا حرکت کرد. هر چه توان در وجود داشت داد به حنجره، داد به زبان، صدا بلند شد یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکن دین فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای پیروان سفیانی، ای پیروان آل امیه، دین ندارید آزاد باشید. شیعه گفت ما قبولی ابن فاطمه، پسر فاطمه چی میگی؟ حضرت فرمود انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی و النساء لیس علیهن السبیل. من با شما میجنگم، شما به من میجنگید، زنها که باکی به اونها نیست. گفت چی میخوای؟ فرمود کفو تقاتکم، سرکشان خودتون رو جلوگیری کنید تا من زنده هستم. نرن سراغ اهل بیت من، نرن سراغ خیام من. این غیرت حسین نیست، او هم عفت زینبی است. مولد ششم طبق برخی از نقل ها، همه نقل ندارن، وقتی زدن سکینه خاتون رو جنازه امام‌الله دو جمله گفت: ابتا انظر الى رؤوس من مکشوفه و انظر الى عمتی المضروبه. بابا بلند شو ببین معجر نداریم. بعد فرمود ببین عمه رو میزنند. هفتم، دم دروازه کوفه نان و خرما پخش کردند. زینب کبرا نگذاشت این نان و خرماها خورده بشه. خوب زنهای کوفی گریه کردن، لطمه زدن، خودشون رو زدن. داشت انقلابی پیدا میشد. یه مقدار که زینب کبرا رقت از اونها دید فرمود برید برای ما پارچه بیارید ما خودمون رو بپوشانیم. ما پارچه هامون رو غارت کردن، چادر هامون رو بردن. جلوه غیرت و عفت در عاشورا از جلوه های دیدنی است. هشتم، دم دروازه مدینه وقتی از شام برگشتن زینب به ام کلثوم و ام کلثوم به زینب سلام الله علیهما گفتن خواهر این بشیر که نگهبان ما بود خیلی آدم خوبی بود. هر جا ما پایین آمدیم با فاصله پایین آمد که چشم او و همراهانش ما رو نبینه. به خاطر این رعایت عفت او و غیرت او چه کنیم؟ چیزی هم نداریم به او بدیم. دیگه در کاروان گشتن، اگر طلای شکستی چیزی مانده بود جمع کردن در یک کیسه فرستادن برای او. اونم عشق میخوب من به خاطر پیغمبر این کارها رو کردم. ببینید این مقدار رعایت عفت رو ما در جریان کربلا داریم. خب این مقدمه اول. بدون شک غیرت و عفت یکی از جلوه های جریان عاشورا و کربلاست. مقدمه دوم، بحث ما یه بحث ترکیبی است، یعنی عقلی، نقلی، در نقل، کتاب، سنت و تاریخی و اجتماعی. از یک زاویه بحث رو ندیدیم. مقدمه سوم، مقصود ما از حجاب پوشش در حد دستور دینه. رو چادر تأکید داریم، اما چادر مرادف با پوشش نیست به فتوای همه فقها. اون چه که دین از زن مسلمان خواسته پوشش در حد وجوب و واجب است. همین و ما از همین دفاع میکنیم در برابر عدم حجاب که به نوعی تبرج، خودنمایی و برهنگی میانجامد. مقدمه چهارم، پوشش و غیرت برای مرد هم واجبه. الان مشمول بحث ما نیست، او خودش یک بحث مفصل داره، ولی برای مرد هم پوشش واجبه، برای مرد هم غیرت لازمه. اصلا در روایت میگه بی افتتی زن معلوم به غیرتی مرد است. یکی از عوامل تاراج رفتن افتت زمان تاراج رفتن غیرت مردانه، ولی در بحث ما این مورد تأکید فعلا نیست. و آخرین مقدمه من، ما در این بحث بحثمون کلیست، به فرد خاصی، خانم خاصی، چه در مجلس حضور داشته باشه چه نداشته باشه نداریم، یک بحث علمیست برای اینکه شما شمشیر به دست در این مسئله بتوانید در جامعه برای کسانی که منطق میفهمند، برای کسانی که خرد را عامل سعادت میدانند، نه کسی که معاند یا مأمور یا نمیخواد حرف حق بشنود، او مخاطب شما نخواهد بود. برای اینکه با او بتوانید مهاجه کنید، به او مطلب رو بفهمانید، این بحث خدمتتون ارائه میشید. انشاءالله غیرت مردان ما و عفت زنان ما آسیب نبیند، بلکه روز به روز ببالد و در دلها بنشیند. صلوات محمدی ختم کنید. من مطالب رو تحت عنوان نکاتی عرض میکنم که در ذهن شما بنشینه. یک، لباس مقتضای حکم عقل است. آدمی با عقل و خرد پوشش رو انتخاب کرده و لذا همه حیوانات برهنه. هیچ حیوانی لباس تنش نمیبره. چرا؟ چون عقل نداره، خرد نداره. حیوانات هم اگر مثل ما عقل و خرد داشتن لباس بتن میکردن. در حقیقت تمایل به سمت برهنگی، تمایل به سمت سقوط به دره حیوانیت. ما با عقل و خرد ملبسی لباس بتن میکنیم، وگر نه حیوان که لباس نداره. نکته دوم، پوشش زن پیش از آن که حکمی اسلامی و دینی باشه حکمی انسانی است. برهنگی ظلم به دیگران. چرا؟ تو همین جامعه داریم زندگی میکنیم. هزار جواب بود جوان، یا کسانی که سنشون بالاتر از حتی جوانی است به هر دلیل قدرت اینج قوه شهوانی اونها اگر تحریک شد این قوه ارضا بشود رو ندارن به هر دلیل. حالا این دختر خانم، این خانم میاد جودی در جامعه میگرده که این هزاران هزار نفر رو تحریک میکنه، تبدیل به یک گلوله آتش میکنه. این قوه سرچشه، حالا ما فرویدیست نیستیم، غریزه جنسی رو قوی ترین غریزه در وجود آدمی نمیدانیم، ما مسلمانیم، ما توحید را بالاترین امر فطری میدانیم، اما از حق نگذریم غریزه سرکشیست. ای خانم بیان این غریزه رو تحریک کنه برای میلیون ها انسانی که قدرت اشباع و ارضا ندارن. این دقیقا مثل اینه که من برم در یک جایی صدها گرسنه اطراف من داره به من نگاه میکنه و بنشینم بهترین خوراکی، بهترین نوشیدنی رو کوفت و زهرمار خودم کنم. خب دارم مردم آزاری میکنم. این گرسنه داره میبینه، آه میکشه. حجاب رعایت حق الناسه، من حق ندارم در جامعه دیگری رو تحریک کنم، به زحمت مندازم چیزی رو در وجود اون زنده کنم که قابل کنترل و مدیریت نباشه. یه شبهه اینجا هست، میگن آقا خب بعد از مدتی عادی میشه، چنان که شده اگر همه یه بالاخره خانم ها برهنه و نیمه برهنه باشن بعد از مدتی برای مردان عادی میشه. هرگز چنین نیست. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، غریزه جنسی هیچگاه خاموش نمیشه، هیچگاه آرام نمیشه، تنوع طلب میشه، تفاوت پذیر میشه. شاهدشم جلوی چشم ما در بحث تاریخی خواهیم گفت چند قرن است ما در غرب این پدیده رو داریم. ذره ای از جنایات جنسی که کم نشده روز به روز افزوده شده. گزارش ها رو من با آمار و عدد و رقم دارم. پس این شبهه هرگز وارد نیست. دارم نکته نکته عرض می کنم تو مغز شما بنشین. حجاب حکم همه ادیان است، اختصاص به اسلام و تشیع ندارن. در یهودیت، در نصرانیت، در زرتشتی ها، در مسلمان ها، در میان مسلمان ها، در مذاهب خمسه، هم شافعی ها، هم حنفی ها، هم حنبلی ها، هم مالکی ها، هم شیعیان، فرق شیعه، اخوانی ها، اصولی ها، زیدی ها، اسماعیلی ها، فتحی ها، همه ادیان و مذاهب از دیرباز حجاب رو به اون معتقد بوده. تا قبل از دوره اخیر زنان غرب روسری به سر داشتن. من یک رفیق دکتر روانشناس دارم، 14 سال امریکا بوده، ایال امریکایی داره، از روانشناسان مطرح کشور. به خود من گفت که وقتی ازدواج کردید برمون عجیب بود، ما در ایال ما یک پیرزن 80 ساله بود جلوی من روسری شدن نمی آورد. هنوز که هنوزه در فیلم های حتی آمریکایی شما نگاه کنید پیرزن که نشون میده با روسری نشان میده، که نشان بده نسل گذشته اینطور بوده. برهنگی به این کیفیت یک پدیده جدیده. پس همه ادیان الهی بر روی پوشش تأکید دارند. اختصاص به دین اسلام ندارد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو من از خود ایشون شنیدم. فرما من چندین بار رفتم تخت جمشید، تو تمام دیوار نگاره های تخت جمشید
نقش و نگارهای تخت جمشید، شما عکس یک زن مکشفه پیدا نمی‌کنید. از عکس زن پیدا نمی‌کنید. اینطور نبوده که حالا اگر به گذشته زمان برگردیم بگیم ما مواجه میشیم با برهنگی که بیماری قرن ماست. چهارم، حجاب همانطور که در سوره ادیانه مورد تأکید و تصریح دین اسلامه، هم در منبع قرآن کریم هم در منبع سنت. سنت چون فراوان روایت داره ما به اونه میپردازیم. قرآن رو دو تا آیش به خدمتتون عرض کنم. تو شبهات تو فضای مجازی میگن آقا کجای قرآن بحث حجاب اجباری آمده؟ یک، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، سوره مبارکه نور آیه 21، و یحفظن فروجهن، به زنان با ایمان بگو صداشون رو پایین بیارن. مسائل جنسیشون رو مدیریت کنن. یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت و زیور و آرایش خود را آشکار نکنند مگر اون مقداری که ظاهره، که علمای ما میگن وجه و کفه، گردی صورت، دست ها تا مچ. ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، خمر خود را، خمار خود را بر جیب خود بکشند. سه تا از ترجمه های قدر قرآن رو من مراجعه کردم. ترجمه های فولادکار اینه: و باید روسری خود را برگردن خیش فرو اندازن. ترجمه مرحوم آیتی اینه: و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند. ترجمه آیت الله مکارم شیرازی اینه: روسری های خود را بر سینه خود افکنن تا گردن و سینه با آن پوشانده شود. ما طلبه ها میگیم ولی از نفعل امره، باید این کار رو بکنن. کجای قرآن حجابه؟ کجای قرآن حجاب نیست؟ آیه دوم سوره مبارکه احزاب آیه 59: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، ای پیغمبر ما به دخترانت بگو، به زنانت بگو، به زنان مؤمن بگو یدنین علیهن من جلابیبهن. باز ترجمه ها رو مراجعه میکنیم. پوشش های خود را بر خود فروتر گیرن، محکم بگیره، شل حجاب نباشه. ذالک ادنا الا یعرفن ولا یعطین، این بهتره که زن پوشیده باشه، شناخته نشه، اذیت نشه. و کان الله غفور رحیم، این حکم منشأش رحمت الهیست، میخواد توی زن آرامش داشته باشی، پاک بمانی. لذا حکم حجاب حکمیست قرآنی. پنجم، حجاب در کشور ما یک قانونه. طبیعت قانون شمول و فراگیریست، حتی غیر مسلمان هم باید رعایت کنه. فیلم میسازه، فیلم انقلابی، حالا گاندوه بزنه، یک خانم مکشفه، میگه هیچ کار میکنه که فیلم، میگه مسیحیه، باشم مصاحبه میکنم میگه من مسیحی هم. مسیحی باشی، یهودی باشی، قانون جمهوری اسلامی قانونه. ما بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان آمد اینجا، دو بار آمد، هر دو بار سرش میسری کردی. مرکل هم بیاد اینجا سرش میسری میکنی. قانون کشور ماست. چطور قانون فرانسه محترم، قانون آمریکا محترم، قانون جمهوری اسلامی که زیر نظر مجتهدان تراز اول در خبرگان اول نوشته شد و شورای نگهبان که 6 تا مجتهد داره، او لازم و اجرا نیست؟ اصلا نوعی تمدنگرایی است احترام به قانون. ولذا اصلا بگو در حکم دین و ایمان هم نباشه، قانونه. و ما میدانیم قانون بعد حتی از بی قانونی بهتره، حتی قانون بعد، که این قانون قانون متعالیست، ولی قانون بعد هم از بی قانونی بهتره. خب اصل بحث رو تو چند دقیقه الان میخوام ارائه کنم. در حقیقت شبهاتی که در مسئله هست تحت عنوان نکته ششم. ببینید ما انسان ها فاعل علمی هستیم. فاعل علمی یعنی چی؟ فیلسوف میگه فاعل علمی یعنی هر کاری میخواد بکنه اول فایدهشو در نظر میگیره، او فایده رو که در نظر گرفت انگیزه پیدا میکنه، این انگیزه قوی کشد عزم ایجاد میکنه، این عزم به عمل میکشد. الان شما شب آشورا لباس زیاد دوتا نتگرد اومدی به کسی آموزی اوتوماتیک تو ذهنت فایده این کار نقش بسته، این فایده انگیزه به تو داده، این انگیزه عزم ایجاد کرده، این عزم و اراده کشیده به فعل یعنی به کار. یعنی شما الان اینجا هست، ما میخواییم بررسی کنیم ببینیم یه خانومی که میخواد برهنه بگرده، میخواد تنازی کنه، چرا؟ این چرای شما هم بررسی کنیم. من بعضا تحقیق میدانی داشتم در این زمینه غیر مستقیم. یک میگه آقا بی‌حجابی، نداشتن حجاب در حقیقت نوعی زیبایی است. خدا زیبایی رو دوست داره، زیبا آفریده، چرا من این نعمت رو بپوشانم؟ مگه شما آخوندانه میگید ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره؟ من خانومی که ابروی کمانی و چشم درشت و نمیدونم فلان و فلان، حالا خیلی هم خیلی در این زندان تخصص نداریم، چرا این رو من اظهار نکنم؟ بگه نباید زیبایی در عالم پراکنده بشه؟ پاسخ یک، اولا همون خدا که زیبا آفریده و تو به او معتقدی، من دارم با زن مسلمان حرف میزنم، همون خدای زیبا فرمود این زیبایی رو بگذار برای محیط خاص، برای شوهرت، برای همسرت، برای محارمت، تو مجلس خانومانه، برای دیگر دوستان خانومت، اونجا مصرفش کن، جاش اونجاست، جاش کف جامعه با میلیون ها چشم گرسنه و دل گرسنه نیست. دو، زیبایی ملازمه ای با ارائه آن و تحریک جنسی دیگران نداره. فراوان بودن در عالم زنان زیبایی که زیبا هم ماندن اما دیگران رو به گناه نکشیدن. سه، اتفاقا اونی که ما در سطح جامعه میبینیم خیلی از نازیبا رویان با صد تا ترفند و آرایش میخوان زیبا جلوه کنند. بیشترین عمل جراحی زیبایی بینایی بینی در ایران، بیشترین هزینه لوازم آرایشی هم در ایران. خوبه، یعنی این ملت زیبایی گراست، تا اینجاش خوبه، ایرانی جماعت آیکیوش بالاست، اما جای این زیبایی بسیاری از کسانی که این سمت و سو میرن اتفاقا نازیبایند. چهارم، زیبایی مستور زن رو چند برابر محبوب میکنه. جزء منفورترین انسان ها رو کره خاکی فاحشه ها هستن، زنان بدکار هستن، زنان تنفروش هستن. اینو که برهنه میگه دائما اهل آرایشه، چرا منفورن؟ چون این دور در سلف نیست، چون این دور در سلف نیست، مستور نیست. خودشون موقع ازدواج کنی دوباره چی میکردی؟ یه نفر که برای من بوده باشد خواهد بود، نه با صد نفر بوده و چرخیده و گردیده، فطرت آدمی است. خب شبهه دوم، میگن آقا بی‌حجابی مثلا تمیزی است، پوشش نوعی کثیفی است. ما نفهمیدیم چه ملازمه بین این دوه. ما بدحجاب و بی‌حجاب کثیف زیاد داریم، زن با حجاب تمیز هم فراوان داریم. اتفاقا چون خیلی از بیهجابان تقییلات مذهبی ندارن. آقا ما اهل قصد نیستم، من مسلمانم که باید دم و دقیقه واجب و مستحب قصد کنم. این قصد شبهای ماه رمضان، این قصد روز جمعه، این قصد جنابت، این قصد حیض، این قصد نفاس، او که این تقییلات رو نداره و نظام بسیاری از اونها اتفاقات خیلی تمیز هم نیستن. سبب ببینید عزیزان من، به چه قیمتی این تمیزی من روح خودم رو کثیف کنم، جان خودم رو بیالایم؟ مثال براتون بزنم، یه آقای خانومم رفته حمام، داده دلاک کیسه لیف آرایش کرده، لباس پوشیده، اتکلون زده، آمده داره تو خیابون راه میره، شما میفهمی کمونیست دیگه. از این تمیزتر ما نبیدیم. دین ما میگه دست تر باشه بزنیم به بدن این آقا، این دست رو باید داری بشوریم. اگر این آقا از این دیوان آب خورد، حق خوردن از این آب نداری. این آب نجسه. این یعنی تمیزی ظاهری ملازمه با پاکیه روح و روان نداره. و اصل در حقیقت من جان منه، روح منه، او باید آلوده نشه. سوم میگن آقا بی حجابی امروزه کلاسه، حجاب مربوط به اصل تحجره، مال خانمای اموله. ما عرضمون این کلاس در هر زمان و زمینی باید با عقل و دین تعریف بشه. شما دیدید تو همین جامعه زندگی میکنید، بسیاری از مدها هیچ پایه عقلانی نداره. حالا تا دیروز همه خانوما جوراب پاشون بود، کسی نمیپوشید، میگفتن یادت رفته؟ حالا یه دفعه همه میشن جوراب عرق میکنه، کثیف میشه، به کفش میچسبه، آلوده میشه، پای عقلانی نداره. کی گفته بی حجاب کلاسه؟ اتفاقا تو نگاه تیزبینان او خانومی که در وجودش رو در صدف نگه میداره، این با کلاسه. زیاد هم داریم کسانی که استاد تمام دانشگاه هم مجتهده است، هنرمنده، جامعه جویفت کرده، این با کلاس نیست. عزیز دلم، کلاس با علم و دانش و تقوا و مردم دوستی و خدمت به دیگرانه، نه با هزار قلم خودم رو آرایش کنم بخوام از چشم ها و دل های گشته دل ربایی کنم. چهارم میگن آقا بی حجابی مثل آزادیست، انسان طبیعتاً دوست داره آزاد باشه. جواب، هر آزادی مطلوب نیست. من الان هیچ حکومتی رو در روی کره خاکی نمیشناسم که به افرادش آزادی مطلق داده باشه، وجود نداره هیچ کجا. مهد آزادی فرانسه است. دختر شما میخواد با حجاب بره تو دانشگاه، راش نمیده. ترکیه یک کنار دست ما راه نمیداد، گفت نمیتونی با حجاب بیاد. ثانیاً آزادی فردی تا جای محترمه که مضر به آزادی اجتماعی نباشه. تو نمیتونی تو خیابون راه میفتی هرچی چراغ داره بزرد کنی، چراغ سبز میشه بگی میخوام وایسم، نمیشه. آزادی فردی حد و حصر دارن. حجاب حکم اجتماعی است، یه واهره به تعبیر عرب ها و پدیده اجتماعی است. تو خونه هر جوری میخوایی بگر، تو اونجا باید رعایت کنی جلوی بچه پسرت. ما مورد بشتیم در یک مجموعه تربیتی در تهران، دیدیم یک نوجوان روز به روز داره ضعیف میشه. مسئولین مجموعه خواستنش، صحبت شد، گفته بود من گاهی وقتا در روز تا 8 بار خود ارضایی میکنم. چرا چه من میتونی؟ گفته بود مادر من بچه تو خونه را میدونم، خواستی مادر رو صحبت کردی، خانم رعایت کن، بچه اوجه شهوتشه، پوشیده باش که نمیتونه نمونه تشخیص بده که اونجا هم باید طرف رعایت کنه. حالا اونجا میگیم چهاردیواری اختیاری، ولی آزادی مطلق ما نداریم. سوم، آزادی حقیقتی است که به روح تعلق میگیره. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده است. این آزادی این چنینی آزادی روحی رو نابود میکنه و کرده. شما الان ببینید بنیاد خانواده در مراکزی که برهنگی حاکمه از بین رفته، ازدواج نمونده. من برخی از دوستان آمریکا، برخی کانادا، برخی اروپا گزارشات رو دارم. ازدواجی نیست، ازدواج میانگین بقایش 3 ساله. فرهنگ شده فرهنگ بزندر رو کسی زیر بار. چرا؟ این معلول برهنگی نیست. گذشته از این که این آزادی منتهی به عدم آزادی است، یعنی شما ببینید اونقدر تعرضات زیاد میشه که همون زن غربی هم به فغان میاد و آمده آمار در دسترس. پنجم میگن آقا بی‌حجابی مستاق لذت رساندن به دیگرانه که نوعی خدمت به خلق. 10 سال پیش بود یه دانشجوی تو دانشگاه شیراز جلوی من رو گرفت، گفت آقا سوال دارم. گفتم بفرما. گفت آقا این خانوما، دختر خانوما که خوشگل میکنن میان بیرون برای چیه؟ گفتم برای اینکه دیده بشن، کمبود دارن، مشکل داره، یه جایی میلنگه که اینجوری میخواد دیده بشه. مگر نه یه زن موفق با مدرک دکتراش دیده میشه، با مقاله‌ای که می‌نویسه دیده میشه، با طرحی که میده دیده میشه. لازم نیست خودشو بندازه بیرون تا بخواد دیده بشه. کجا سوال من اینه، این اگه با یه هدف میاد بیرون، خب ما نگاهشون نکنیم دلشون نمیشکنه. حالا میگه آقا میخواد لذت برسانه، ما این رو خدمت ببینیم. خب خدمت به خلق تاثیر امر ازدواجه. ببینید یه نکته ای رو من از آقای قرائتی دارم، اینو بگم بحث رو یواش یواش کم کنم. آقای قرائتی یه موقع فرمودن آقا بحث حجاب بحث عقلانی است. چرا؟ دو کلمه به تمام زنان شوهردار شما بگید آقا اجازه میدید شوهر شما 99% توجهش به شما باشه، 1% به همکلاسی شما. میگه غلط کرده، یه چیزی هم برده. بیا ما شما اجازه میدید آقای شما 95% تو رو بخواد، 5% هم منشی کارخونه شو بخواد. میگه غلط کرده، یه چیزی هم برده. خب خانم محترم تو داری من این کارو میکنی، تو 7 قلم آرایش میکنی میای بیرون، یعنی داری اون مردی را که زنی دارد به سمت خود جذب میکنی. 90% توجهش میاد به تو. اگه بده تو هم این کار رو نکن. اگه قرار توجه شوهری به غیر تو 1% مجاز نباشه، خب تو هم داری همین کار رو میکنی. من سالیانی قبل بحث حجاب رو مختصر رو همین منبر داشتم، نکته ای گفتم، خیلی خانم ها تشکر کردن. گفتم خانم هایی که شما آرایش میکنید بعد حجاب بیرون میاد، من میشناسم شما رو، شما متدینی، دین داری، مشکل اینه که حالا اینطور بار آمدی. بعد یه نکته ای گفتم خیلی براشون عجیب بود، گفتم آقا دوست دارید شما رو با فاحشه ها اشتباه بگیرند؟ میگیرند. دوست دارید تو زن شوهردار رو با یک زن تن فروش اشتباه بگیره؟ خب میگیره. اینجور که تو تیک میزنی بیایی بیرون، هر چی رد میشه بوخ میزنه، وای میسه، تعارف میکنه، تو نکن، فوشش میدی. میگه چرا کاری میکنی که تو رو با یک موجودی که خودت رو منفور میدانی، خودت رو یک زن ضعیف پست میدانی، میخوای با او یکسان گرفته بشی؟ حقیقت برهنگی چیزی جز سقوط به دره حیوانیت نیست، و این است که اینقدر در جریان عاشورا، در جریان کربلا غیرت میدرخشه، عفت میدرخشه. من گفتم اینو در یک مجموعه ای که علما بودن، بعد از سخنرانی ازشون استفسار کردم این فهم من درسته یا نه، اونا هم گفتن فهم ما هم همینه. من گفتم از اولی که امام حسین از مدینه حرکت کرده آمده مکه، از مکه آمده کربلا، از کربلا اهل بیت رفتن کوفه، از کوفه رفتن شام، از شام برگشتن کربلا یا نه اربعین اختلافه، حالا ولی برگشتن به مدینه. در این سفر گشتم ببینم تلخترین جمله ای که بر زبان اهل بیت اسمت و طهارت جاری شده چه جمله ایست؟ برداشت من این بود، یک جمله زینب کبرا در مقابل یزید ملعون، این از همه جمله ها تلختر بود. جمله این بود، عقیله بنی هاشم گفت یزید این انصاف زن و بچه خودت رو پشت پرده ها نگه داشتی، دختران پیغمبر رو تو کوچه و بازار، تعبیر اینه یتصفح وجوههن القریب و البعید، سر هر چهار راه رو نگه داشتن. مردم می آمدن به اینا نگاه خریدارانه می کردن. این درست خیلی جمله تلخ، یتصفح وجوههن القریب و البعید. همه شبیلی تو مجلس یزید، یه مرد عربی بلند شد به یزید گفت این دختر خانم رو بده به من، اشاره کرد به فاطمه بنت حسین. خود فاطمه راوی روایته میگه من یه مقدار زیبا بودم، پوششی هم که چندان نداشتم، عارت کرده بودم. فاطمه میگه تا این جمله رو گفت من خودم رو چسبوندم به دامن عمه هم زینب، گفتم عمه جان من رو میخوام به اسیری ببرم، به کنیزی ببرم. زینب فرمود نه این کار نمیشه، نه این میتونه این کار رو بکنه، نه حتی یزید. یزید گفت من میتونم. زینب فرمود میتونی؟ نمیتونی؟ گفت میتونم. خانم فرمود اگر از دین جد ما بیرون شدی شاید بتونی. نمیتونی. این تبلور عفت و غیرت. حالا اهمیت موضوع، دشمن آمده با فضای مجازی، دشمن آمده با توجیه، با توجیه فلسفی، میخواد عفت زنان ما رو برباید، میدونه از کجا ورود کنه. ما مسلمان ها اندلس رو هم همجور از دست دادیم، اروپا مال ما بود، با زن و شراب از ما گرفتن، همون بر ما بریزیست که میخواد تکرار بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب عاشورا و روزه خون هم نمیخوایم، ما معمولا شب عاشورا، جریان شب عاشورا رو عرض میکنیم. مستمع ما چششو میبنده، خودش رو در فضا نگاه میکنه و میباره، و این بارش ها هر قطرش، هر قطرش مقدار زیادی از آتش دوزخ رو خاموش میکنه. سید و شهدا عصر تا سوال جلوی خیمه ها نشسته، هم همه شد، خواب بود، چرت مختصری. زینب کبرا دوان دوان آمد، داداش بلند شد، ظاهراً دشمن حمله کرد. برادرش عباس رو خواست، یه مدال به گردن عباس انداخت، به نفسی انت جانم فدات عباس شد. برو ببین چه خبره. عباس با 20 نفر آمد، چطوره؟ گفتن امر حکومتی صادر شده، یا جنگ یا تسلیم. تو عجله نکنید، ما بزرگ داریم، از بزرگمون بپرسیم. آمد پیش امام حسین مطلب رو گفت. حضرت فرمودن یه شب برای ما وقت بگیر، ما میخوایم امشب مراجعات کنیم، امشب با خدا خلوت کنیم. امشب ما تو زهرای کربلا هستی یا نه، تو حرم آقات هستی یا نه، ببینم امشب میتونیم ویزای اربعینم به دست جدید بگیریم. امشب آمد هر جور بود یه شب وقت گرفت، برگشت نماز مغرب و عشاست. امام حسین نماز رو خواندن، بعد از نماز ایستادن، خطبه ای خواندن. چه خطبه ای؟ پیام خطبه یک کلمه بود: بریم. بیعتم رو برداشتم، الانم شب میشه فرار کرد. وقتی هم میرید برای اینکه دلشون محکم بشه، دست زن و بچه بارم بگیرید با خودتون بگیرید. چراغا رو خاموش کرد. یه مدت گذشت، چراغا روشن شد، دیدن هیچ کس نرفته. حضرت فرمودن بمانید شهید میشید. گفتن آقا هستید پای کار. خوش آقا خاموش، خوش آقا خاموش. خب مردم رو مرخص کرد، همه گرفتن. امام سجاد میگه خیمه من کنار این خیمه بود، دیدم سید الشهدا داره شعر میخونه. یا ده افر نکنه خلیل. سه چهار بیته من بخوام ترجمه کنم به جوری که من و تو با هم بفهمیم اینه: حسین فاطمه فرمود اگر بار گران بودی رفتی. امام سجاد فرمود تا این جمله رو شنیدم بغض گلوی منو گرفت. عمه داره من رو تیمار میکنه، مریض بودم. عمه نتوانست تحمل کنه. زنها رنگ بلغن من دوان دوان آمد خدمت امام حسین علیه السلام. از اینجا شو از رو من بخونم رو کرده امام حسین علیه السلام جملات زینب اینه: وا فکلاه لیت الموت اعلم بالحیات، الیوم ما تتقوم فاطمه و ابی علی و اخی الحسن یا خلیفت الماضی و ثمال الباقی. تا فهمید این شعرها بوی جدایی میده، آمد ناله خود رو بلند کرد، گفت کاش من زنده نمی بودم. امروز میخواد پدرم از دنیا بره، یعنی بعد از علی دلخوش به تو بودم. امروز مادرم از دنیا میره، امروز برادرم حسن از دنیا میره. یا خلیفت الماضی و ثمال الباقی، تو جانشین گذشتگان هستی. امام حسین وظیفه داره زینب رو آماده کنه. به هر حال چهل منزل مدیریت یک کاروان کتک خورده مصیبت زده، تشنه، گرسنه، با پوشش غیر مناسب. فرمود او خیلی لا یذهبن حلمت شیطان. خواهرم مواظب باش، شیطان بردباری تو رو از بین نبرد. این رو گفت و امام حسین شکست، شروع کرد به پهنای صورت گریه کرد. یه جمله گفت که کاش امام حسین این جمله رو نمی گفت. این جمله زینب رو خورد کرد، این جمله زینب رو شکست. یه مثل عربی است: فرمود خواهرم لو ترکم قطان نام، اگه نگذاشتن مرغ در آشیانش میمان. دیدی مدینه خواستن من رو بکشن، فرار کردن مکه. مکه تیم ترور فرستادن از شام، فرار کردن به سمت کوفه و کربلا. این جمله که گفته شد یعنی مشخص شد کار تمامه. زینب کبرا یه جملاتی رو و یه کاری کرد. افرون افتون تسب و نفسو که اقتصاقا فواجه اقره و لقبی و اشد و اعلا نفسیه. گفت جوری کار پیش آمده که کلن از زندگی ناامید شدی. این جگر من رو می سوزانه و داده که اقره خود قلبی. این جملات رو بگیره، تعبیر مباطن اینه: سیلی به صورت خود زن، گریبان خود چار کرد، بیرون شده زنی بود. چه کار کنه امام حسین علیه السلام؟ تعبیر مباطن اینه: آرام آرام خواهر رو به هوش آورد، به حال آورد. جملات سید الشهدا رو میخونم و روزه من تمام. فرمود یا اختا اتق الله و تعزی به عزاء الله، به عزاء الهی متعزی باش، تقوا به خدا رو پیشه کن. و علمی ان اهل الارض یموتون و ان اهل السماء لا یبقون، زمینیان میمیرن، آسمانیان میمیرن. و ان کل شیء هالک الا وجهه، همه میمیرن وجه الهی میمانه. بعد فرمود خواهرم جدی خیر منی، ابی خیر منی، امی خیر منی، اخی خیر منی، پدرم، برادرم، مادرم، جدم از من بهتر بودن، همه رفتن. ولی کل مسلم به رسول الله اصبح، ما باید به پیغمبر تأسی کنیم. پیغمبرم رفت، همه صبوری کردم، الانم من اگر رفتم باید صبوری کنیم. روزه شب عاشورا از اینجا شروع میشه. فرمود یا مخیر اینی اقسم تو علی که فعمرنی قسمی، زینب جان میخوام یه قسمت بدم با این قسمت. اینی اقسم تو علی که فعمرنی قسمی، باید این سوگند من رو محترم بشماری. حالا سوگند چیست؟ فرمود زینب جان فردا که من رو زمین گرم کربلا افتادم، لا تشقی علی جیبا، کاری که الان کردی نکنی یا گریبان چاک نکنی، ولا تخمشی علی بالویل و ثبور، مبادا فریاد بالا بره و ویلا بگی، ولا تخمشی علی وجها، مبادا الان به صورت زمین فردا به صورت شهدا بهره ببرن، گذشتگانتون پدر مادرهایی که با مهر حسین شما رو بارو بردن، بعضن الان زیر خبرها خاک خوابیدن. قسم گرفت از زینب کبرا، نداریم زینب در مقابل این قسم قسم خورد یا نه، ولی این رو میدونیم عزیزان من، مثل فردا اونقدر مصیبت سخت شد، اونقدر مصیبت شد، نتونست زینب به این قسم یه مرتبه بالای تن نگاه کرده، هر که زرزر میداره داره موزن نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار باشه. اول رو کرد به عمر ابن سعد، یا عمر حسین رو میدوشن، او هم گریه کرد، دید فایده نداره، رو کرد به مسلمان ها، اما فیکن مسلمی مسلمان رو اینکه رو نیست، زمینی ها جوابشو ندادن، دستاشو گذاریش گذاریش با هم خواهم بدن با هم زتا، با جعفرا، با علیا، با حسنا، خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن، قصد زیارت کن زمرتبه یا حسین.
Abul Mashi.